رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است
و اما در پراگ ساعت هنوز 5 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جمعه‌سی مجله شامگاهی جمعه 12 فوریه که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. با درود دوباره به عزیزان شنونده این برنامه، میرزا سلیم پورم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم
و با سلام های نیز گرمی شامگاهی سفرگل عالمی هستم، میزبان این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما سید قاسم قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. حکومت اسپانیا اعلام داشت که به طور علاوگی به افغانستان 500 افسر و سرباز می‌فرستد. با این نیروها 3 دسته افسران تمرینگر برای ارتش افغانستان و 40 کارمند نیروهای ویژه پلیس هم شاملند. تصمیم درباره تقویت حضور نیروهای اسپانیا در افغانستان باید از سوی پارلمان کشور تصویب شود. عین حال در افغانستان 1000 افسر و سرباز اسپانیا مستقرند. در عراق معرکه پیش از انتخابات پارلمانی شروع شد. در انتخابات روز 7 مارس بیش از 6000 نامزد برای دریافت 325 کرسی پارلمان تلاش میکنند. اخیرا برای شرکت در این معرکه سیاسی 330 تن از سیاستمداران سنی مذهب نیز اجازه پیدا کردند. آنها به فهرست 500 سیاستمدار شامل بودند که از این پیش برای رابطه‌شان با حزب بعثی رهبر پیشین عراق صدام حسین از روی خط داوطلبان کرسی های پارلمانی بیرون شده بودند. بحث و بررسی های این موضوع شروع معرکه پیش از انتخاباتی را برای یک هفته به تاخیر گذاشت. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان عنوان ویکتور یانوکوویچ نامه شادباشی ارسال کرد و او را برای پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین تبریک گفت. در این نامه سروری تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که همکاری های بسیار جانبه میان تاجیکستان و اوکراین در پایه پرینسیپ های برابر حقوقی، احترام همدیگر و با نظرداشت منافع هر دو جانب رشد خواهد کرد. از این پیش یانوکوویچ را رهبر اتحادیه اروپا هرمان وان رامپوی با پیروزی تبریک کرده اظهار نمود که انتخابات در اوکراین در مجموع بر پایه معیارهای بین المللی صورت گرفته است. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با ویکتور یانوکوویچ او را برای انتخاب شدنش به مقام رئیس جمهور تبریک نمود و خواستار کامیابی ها در کار و فعالیتش گردید. روز جمعه اندرس فوگراسموسن دبیر کلی ناتو نیز یانوکوویچ را با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی شادباش گفت. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ تقریبا 49% رای ها و رقیبش یولیا تیموشنکا کمی بیشتر از 45% آوازها را صاحب شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان درباره شروع چاپ برگه‌های رای برای انتخابات پارلمانی کشور خبر داد. رئیس نهاد میرزا علی بولتیف با رادیوی آزادی گفت که طی 5 روز آینده 16 میلیون برگه رای در چاپخانه شرقی آزاد شهر دوشنبه نشر خواهد شد. با گفته او در انتخابات فعلی 5 نوع برگه‌های رای آماده می‌شود. در انتخابات پیشین همگی 4 نوع برگه‌های رای استفاده شده بود. سبب افزایش انواع برگه‌های رای را میرزا علی بولتیف چنین تشریح کرد.
انتخابات جماعت ها میگیم. انتخابات جماعت ها از سال 92 این طرف دیگر نشید. یکم بار این خانون براوردن همیستان. ما این گرفتن چوب کردیم برای پنجم بلیتین شد.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی افزود که کاغذ برگه ها از شهر سنکت پیتربورگ روسیه خریداری شده است. یادآور می شویم که انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان روز 28 فوریه برگزار می شود. 3 شرکت بزرگ رادیو و تلویزیونی غربی بی بی سی، موج آلمان و صدای آمریکا مقامات ایران را برای ایجاد مانع‌های تکنیکی در پخش برنامه‌هایشان محکوم کردند. در اظهارات مشترک این 3 شرکت گفته شده است که ایران برای پخش برنامه‌ها از طریق ماهواره هادبرد مانع‌های سنعی ایجاد می‌کند. در همین حال تبری در اظهارات اشاره شده است برنامه های شرکت های رادیو و تلویزیونی ایران با زبان های انگلیسی و عربی از طریق همین محوره بدون مشکل پخش می شود. و رشد اقتصادی در بزرگترین کشورهای منطقه یورو که میانه های سال گذشته شروع شده بود در 3 ماهه اخیر سال گذشته متوقف گردید. طبق اطلاع اخیرا نشر شده در 3 ماهه اخیر رشد اقتصاد در آلمان با 0 برابر بود و در ایتالیا باشد پایین رفت اقتصاد به قید گرفته شده است. در همین حال وضع اقتصادی در یونان نگران کننده باقی میماند. افزایش قرض های این کشور میتواند قلب پولی یگانه اروپایی یورو را پایین ببرد. وزیر امور خارجه آلمان گیدا وسترولی امروز ضمن سخنرانی در برلین از حکومت یونان دعوت کرد که هر چه زودتر به تطبیق برنامه اعتدال مالیوی شروع کند.
یک جهان سپاس، همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت دریافت کنید.
نشانی ما در اینترنت چنین است: www.azadi.org. آزادی بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در جهان اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش های مهمی این نشر برنامه.
شفافیت انتخابات از کجا آغاز می شود؟ شروع چاپ برگه های انتخابات پارلمانی 28 فوریه.
شبنامه های حزب تحریر، این گروه ممنوع چرا به خودداری از خریداری سهمیه های راغون دعوت می کنند؟
جنایت و جزا، رهبری سابق گمرک فرودگاه خوجند به 8 سال زندان محکوم شد.
تهدید رسوایی، بانک ملی راه هایی از ورشکستگی نجات دادن صاحب کار بانک را می جوید.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی از مجله شامگاهی جمعه 12 فوریه می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از شروع چاپ برگه های انتخابات پارلمانی خبر داد. باید تا 5 روز دیگر 16 میلیون برگه رای برای انتخابات روز 28 فوریه چاپ شود. مسئولین کمیسیون انتخابات می گویند برگه های رای دارای درجه های محافظتی بوده و چاپ آنها به طور شفاف و در یک چاپخانه داخلی صورت خواهد گرفت.
اما میرزا، این در حال است که برخی از کارشناسان میگویند با توجه به این که برگه های رای از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات یک نهادی وابسته دولت چاپ می شود، امکان دارد تا برگه های زیادتی هم نشر شوند و در روز انتخابات به تقلب نیز راه داده شود. همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم در این موضوع گزارش آماده کرده است که حالا با هم می شنویم.
چاپی برگه های رای برای انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس وکیلان محلی تاجیکستان در چاپخانه شرق آزاد متعلق به ریاست جمهوری این کشور شروع شده است. میرزا علی بالتیوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان این اقدام را مطابق با قوانین کشور ارزیابی کرد و گفت در مجموع 16 میلیون برگه رای در 5 نمود مدت چند روز آینده در این چاپخانه به نشر خواهد رسید. این در حالی است که در انتخابات پارلمانی سال 2005 حدود 12 میلیون برگه رای اما 4 نمود چاپ شده بود. میرزا علی بالتیوف سبب این امر را چنین شرح داد:
انتخابات جماعت ها میگیم، انتخابات جماعت ها از سال 92 این طرف دیگه نشید. یکم بار این خانوم براوردن همی سال ما این گرفتر چاپ کردیم برای پنجم بلیتین شد.
بعد این ترتیب به گفته این مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات به هر رای دهنده در روز انتخابات 28 فوریه 5 برگه رای، یعنی برگه های رای احزاب سیاسی، نامزدهای حوزه های انفرادی، نامزدهای مجلس های ولایت ها و شهرها، ناحیه ها و جماعت و دهات داده خواهند شد. اما برگه های رای برای انتخابات پارلمانی فعلی از برگه های انتخابات قبلی چی تفاوتی دارند؟ بر علاوه آنکه کاغذ برای چاپ برگه ها از شهر سن پترزبورگ روسیه آورده شده است، باز میرزا علی بالتیوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت:
بار اول بولتن برای مجلس نمایندگان و حزبای جمهوریوی هفت این دو تاش یک چند علامتای چیزی دارد محافظتی حمایوی این مخصوص کاغذ های در این چوب می شود. برای ولایت و شهر و ناحیه و شهرک با دهات میگم اونجا با مو برای که همو کمیسیا آسانی کار شود همه را رنگ زدیم، رنگی چطاب و زرچطاب و همه خیلی چیزا کردیم که متیس حساب کتاب سونه سکرانه
میدونم. همکنون به نظر می رسد که کمیسیون مرکزی انتخابات نیز تلاش های را برای جلوگیری از تقلب کاری در چاپ برگه های رای و شفافیت این روند روی دست گرفته است. هرچند مسئولان هیئت ناظران انتخاباتی دفتر اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا از اظهار نظر در این باره خودداری کردند، اما نظر اوگنی سلابادا رهبر میسیای ناظران انتخاباتی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل چنین است:
я присутствовал и наши наблюдатели от миссии наблюдали هیئت ناظران انتخاباتی ما در روند شروع چاپ برگه های رای شرکت کردند. من چنین می حسابم که این کار در چارچوب قانون انتخابات تاجیکستان و بر اساس برنامه طراحی کرده کمیسیون مرکزی انتخابات صورت می گیرد. در همه کشورهایی که انتخابات برگزار می شود، حتما برگه های رای در داخل کشور چاپ می شوند.
در همه کشورهایی که انتخابات برگزار
می شود، حتما برگه های رای در داخل کشور چاپ می شوند. کارشناس مسائل انتخاباتی بر این نظر است که چاپ این برگه ها در چاپخانه دولتی شفافیت میزان چاپ برگه های رای را زیر سوال میبرد.
هر دفعه وقتی برگه های انتخاباتی تبونشر میشوند، در تبی نشروی ها شفافیت تامین کرده نمیشه. خوب ببینید، اینجا که برای ما میگن 16 میلیون چاپ میشد، ما عموما یکان امکانیت دقیق و انیق کردن این رقم رو نداریم.
به گفته شانو سیریو، تجربه برگزاری انتخابات های قبلی حاکی است که برگه های رای بیشتر از میزان مقرر شده چاپ شده و توسط افراد علاهیده به نفع حزب و نامزدهای دولت در قوطی های رای انداخته می شوند. وی بر این نظر است که برگه های رای باید در یک چاپخانه مستقل و تحت نظارت ویژه ناظران بین المللی چاپ شوند. این در حالی است که بر اساس قانون کمیسیون مرکزی انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده دارد. افزون بر این، مسئولان این کمیسیون میگویند چاپی برگه های رای در چاپخانه شرق آزاد به خاطر موجود بودن تجهیزات ضروری چاپی و سوی دیگر به هدف صرفه‌کاری مبلغ ها صورت گرفته است. ضمناً طبق اطلاع مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات، برای چاپی برگه های رای در این چاپخانه مبلغ 1 میلیون سومانی هزینه خواهد شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع چاپی برگه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز 28 فوریه برگزار خواهد شد. همزمان با انتخابات در تاجیکستان باز یک معرکه بزرگ ادامه دارد که از لحاظ دامنه و وسعت از انتخابات پارلمانی اصلاً کم نمی آید، بلکه حتی برعکس.
سفرگل، فکر میکنم منظورت حتما معرکه فروش سهمیه های نیروگاه راغون است.
بله میرزا، و بنا به معلومات وزارت مالیه تاجیکستان تا 10 فوریه سهمیه های راغون به مبلغ 706 میلیون سومانی معادل 162 میلیون دلار به فروش رفتند. با گفته مقامات این وزارت، تنها تا 10 روز اخیر مبلغی از فروش این سهمیه ها به دست آمده بیش از 35 میلیون سومانی را تشکیل داده است.
اما سفرگل، اگر یاد داشته باشی، وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدینوف هنوز روز 29 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفته بود که الکی تا 29 ژانویه، یعنی تا 2 هفته پیش، فروش سهمیه های راغون به 701 میلیون سومانی رسیده است.
با همین بله. حساب در مجموع امروز با مبلغ هایی که سهمیه ها و سرتیفیکات های سهمیه ها خریداری شدند با مبلغ 701 میلیون سومانی برابر می باشند.
و سفرگل، اگر 35 میلیون اخیر رو به این 701 میلیون ضرب کنیم، 736 میلیون سومانی باید به دست می آمد، نه 706 میلیونی که امروز می گویند.
خوب میرزا، درستی و نادرستی های این آمارها را دیگر به خود مسئولان حواله می کنیم و می گذاریم به موضوع بعدی ما که نیز به راغون ربط می گیرد. اخیراً در شهر دوشنبه شبنامه های از نام گروه ممنوعی مذهبی حزب تحریر پیدا شدند که در آن سهمیه را از نگاه دین اسلام حرام حکم کردند و از مردم دعوت شده است که در معرکه خریدن سهمیه های نیروگاه راغون شرکت نکنند.
اما سفرگل، نظر دیگر علمای اسلامی در کشور به این مسئله چی باشد؟ و یک نکته دیگری که عجیب به نظر می رسد این است که حزب تحریر را به راغون چی کار که مسائل سیاسی را یک سو گذاشته با تحقیق حرام و حلال بودن سهمیه های این نیروگاه پرداخته است؟
بله میرزا، همین سوال واقعا هم در ذهنی من هم چرخ می زند. و بیا همراه با شنونده عزیز گوش به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر دهیم که همین موضوع را بررسی می کند.
گروه منشوده حزب التحریر با پهن کردن ورقه ها در تاجیکستان گفته است که شرکت سهامی شرکت باطل و اشتراک مسلمانان در این شرکت حرام است. منظور پیروان حزب التحریر خریدن سهمیه های نیروگاه راغون نباشد. در این ورقه اساسا امام خطیب های مسجد ها زیر انتقاد گرفته شدند که گویا آنها مردم را برای خریدن سهمیه تشویق میکنند و شرکت در سهمیه در اسلام حرام است. در همین حال مرکز شورای اسلامی تاجیکستان میگوید که آنها برای خریدن سهمیه های راغون فتوا ندادند، بلکه همچون خیریه به ساختمان نیروگاه مبلغ گذاری را تشویق کردند. قابل جان بایف، مدیر شعبه فتوای مرکزی مذکور، در صحبت با آزادی گفت که ایده‌های این گروه با شریعت اسلام موافق نیست، در حالی که در اسلام ده ها نمود صدقه و خیریه ها گفته شده است و طریق خیریه و سهمیه سهم گذاشتن به ساختمان نیروگاه هم این سبب گرفتن در بخش روشنایی بخشیدن به مردم است.
دستگیری کردن خوب است، خوب است، سهمیه خوب و خیر. اون نفری که میگه که سهمیه نشد بگذار خیریه است برا خیرم هیچ بی تعریه که کنه بگذار خیریت صدقه جوریه را این کار میکنه.
در صحبت با ما یک خادم کمیته امنیت ملی تاجیکستان که نخست نامش آشکار شود گفت آنها حالا به شرح ورقه گروهی منشوده حزب التحریر حاضر نیستند. در همین حال فاروق عمرف کارشناس مسائل مذهبی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور میگوید که حزب التحریر در یگان کشور منطقه رسما اجازه فعالیت ندارد و آنها اساسا در کشورهای نفوذ میجویند که در آن قشاقی و بی‌بزوتی در اوج است. به قول عمرف شاید آنها درک کرده باشند که استفاده نیروگاه روغن مردم زیادی را از کمبغلی رها خواهد بخشید.
ترقی کردن کشورهای مسلمانی با ارزش‌های ملی و یعنی گلوبالی بر ضد استراتژی حزب تحریر اسلامی است.
ابراهیم عثمان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که در تاجیکستان فعالیت حزب التحریر منع میباشد، از این رو باید از پهن‌شوی ورقه های این گروه جلوگیری نمود. به قول ابراهیم عثمان ساختمان نیروگاه وحدت مردم کشور را تحکیم میبخشد.
از نو در ورقه های نو این حزب پیدا شدن عقیده که مردم رو با نظر داشت سهمیه رو از دولت ناراضی کردن میخواهد، این دوام همون شرط تبلیغی حزب تحریر است.
موسی آزاده رئیس بخش شهر دوشنبگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به هنگردیدن ورقه ها به حرام دانستن سهمیه های نیروگاه روغن از طرف بنام نمایندگان حزب تحریر را ضد سهمگذاری مردم در این انشاءات حیاتن مهم میداند. جناب اسدزاده با اشاره به وضع جای داشته در ساحه انرژی کشور میافزاید که ضد تصمیم دستجمعانه مردم موقع گرفتن یک سازمان ارتجاعی و ممنوع اعلان شده از نشناختن ارزش های شهروندی محسوب مییابد.
و اون ورقه‌ای که در شهر دوشنبه آنو پهن میکنن این ورقه‌ها با اون روانه کرده شده است که مردم تاجیکستان رو بار دیگر از اون نیتی میکشن در اطراف یک ساختمان عظیم تاجیکستان پیچوی آنها رو خلالدار سازن.
سالهای اخیر در تاجیکستان ده ها پیرو حزب التحریر بازداشت و به مدت‌های طولانی روانه زندان شدند. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان از سال 2001 به این سو ممنوع است. بنام آن در روی خط سیاه 11 سازمان تروریستی و اکستریمیستی که دوشنبه تهیه کرده است در ردیف گروه‌های چون حرکت اسلامی ازبکستان و تاجیکستانی آزاد آمده است. گفته می شود که در طول 9 سال مقامات انتظامی کشور بیشتر از 400 عضو حزب التحریر را برای جرایم نظیر پهن کردن شبنامه ها و ادبیات مذهبی و دعوت به سرنگونی نظام دنیوی کشور بازداشت و به مدت های طولانی محکوم به زندان کردند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های مالمیر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاهی ادامه موضوعهای تاجیکستان، سرهنگ مسیم قادیرف رهبر سابق اداره گمرک فرودگاه خوجند به 8 سال زندان محکوم شد. دادگاه ولایت سوخت منصبدار سابق را در سوء استفاده از مقام، رشوه ستانی و مساعدت به قاچاق پول مجرم شناخت.
قضیه مسیم قادیرف زمانی برخاست که شب 21 اکتبر در فرودگاه خوجند بعدی گذشتن از تفتیش گمرکی و مرزی پیش از نشستن به هواپیمای خوجند ارومچی یک ساکن استراوشان را با 686 هزار دلار بازداشت کردند. بعدن هنگام انجام کارهای تفتیشاتی از دفتر کاری قادیرف 55 گرم هروئین نیز پیدا کردند. چند و چونی های این قضیه را همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش کرده است.
و گفته حاتم نظروف رئیس دادگاه ناحیه اشت و دادگستر این پرونده، دادگاه به صورت عموم مسیم قادیرف سابق سردار خدمات گمرک فرودگاه بین المللی شهر خوجند را از روی 5 بندی اسناد جنایی تاجیکستان، رشوه‌خواری، مساعدت به قاچاق مبلغ‌های کلان، سوء استفاده از منصب، معامله غیرقانونی با مواد مخدر، قصد صادر جنایات عیبدار دانسته به 10 سال زندان محکوم کرده است، اما با تطبیق قانون عفو آن را 2 سال کم کرده است. آقای نظروف افزود:
اساسی همین قصد برای گذرانده مبلغ 686,500 دلار. بعد پاره هم از که 900 دلار از باید یافته گرفته که وقتی پک دفته نشد.
از آقای قادیرف در جریان مرافعه دادگاهی 3 وکیل دفاع حمایت میکردند و یکی از آنها که نخواست نامش برده شود در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت حمایتگران با بعضی از عیبهای علیه زیر حمایتشان راضی نیستند و بعد از گرفتن قرار حکم تصمیم نهایی خود را اعلان خواهند داشت. بر پایه معلومات دادگاه بازداشت مسیم قادیروف در ماه اکتبر سال گذشته 2009 صورت گرفته بود. دادگاه میگوید یک صاحبکار سعودی مسافری خطسیر خوجند دوشنبه ارومچی که میخواست نزدیک 700 هزار دلار آمریکایی مبلغ را بدون پرداخت اسناد گمرکی با خود به کشور چین برد، به کارمندان حفظ حقوق گفته است رهبر خدمات گمرکی بخش بین المللی فرودگاه در این کار به او بر عوض 900 دلار کمک کرده است. مسیم قادیروف قبلا سمت های سروری خدمات گمرک و جانشینی رئیسی ولایت سغد را بر عهده داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با جرم رشوه‌ستانی و مساعدت به قاچاق مبلغ های بزرگ به 8 سال زندان محکوم شدن رئیسی سابق اداره گمرک در فرودگاهی خوجند. و ما در دوشنبه راه های از ورطه ورشکستگی بیرون کشیدنی صاحب کار بانک را جستجو دارند. بانک ملی تاجیکستان به این خاطر برای 6 ماه در این بانک که اکثر سهمیه هایش در دست یک بانک قزاقستان بوده است، مأموریت بیرونی جاری کرده است.
در واقع سفرگل، بانک ملی در گذشته نیز چندین دفعه در قبال بانک های به خطر رسوایی مالی دچار شده از این اقدام استفاده برده بود. در این رابطه می توان سامون بانک، اسکردیت بانک، استبی اینوست بانک یا بانک عالم را مثال آورد که در نهایت اکثر این بانک ها نتوانستند از چنگ ورشکستگی برهند. و اما مأموریت بیرونی که بانک ملی در صاحب کار بانک جاری کرد، آیا با آینده این بانک چه تاثیر می تواند به جا گذارد؟ از دوشنبه همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان با نگاه فراتر به این موضوع.
صاحب کار بانک تاجیکستان به ورشکستگی روبرو شده است و به این دلیل بانک ملی تاجیکستان اداره موقتی این بانک برای 6 ماه را بر عهده گرفته است. عبدالغفار قربانوف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، در این باره گفت:
11 فوریه سال جاری با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان در جمعیت سهامی کشاورزی صاحب کار بانک مأموریت موقتی به مدت 6 ماه جاری گردید. قرار ماست که جانبی ریاست بانک ملی تاجیکستان منفی بودن سرمایه تنظیم شونده آن و با مقصد پیشگیری کردن مفلسی بانک قبول کرده شد.
با گفته سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، امکان دارد در طول 6 ماه آینده توان پرداخت پذیری صاحب کار بانک برقرار شود و اگر متخصصین ببینند که برقرار کردن پرداخت پذیری این بانک امکان دارد، در آن صورت امکان دارد مهلت اداره موقتی تمدید شود. با گفته متخصصین بانک ملی، اگر در طول فعالیت اداره موقتی فعالیت این بانک تنظیم نشود و مفلس شوی ادامه پیدا کند، در آن صورت مجوز فعالیت این بانک از سوی بانک ملی لغو کرده خواهد شد. اداره مرکزی صاحب کار بانک در شهر خوجند ولایت سغد قرار دارد. این بانک در سال 1999 با عنوان بانک خصوصی تأسیس شده بود و در سال 2006 حدود 75% سهمیه این بانک را ATF بانک قزاقستان خریداری کرده بود. با دلیل آنکه بحران سرتاسری مالی و اقتصادی به بانک های قزاقستان تأثیر جدی رساندند، کارشناسان بعید می‌دانند که دولت قزاقستان در رهایی از ورشکستگی به این بانک کمک کند. در حالی که در این اواخر ATF بانک قزاقستان 75% سهمیه صاحب کار بانک را که اخیراً خریده بود به یکی از بانک های دیگر قزاقستان فروخته است. ورشکستگی صاحب کار بانک تاجیکستان حادثه بود که در آغاز بحران مالی برخی از بانک های آمریکا و اروپا با آن مواجه شده بودند و دولت های این کشورها با ارائه کمک مالی از ورشکستگی این بانک ها جلوگیری کردند. آیا دولت تاجیکستان با چنین اقدام قادر است؟ این سوال را در گفتگو با اکسل شمل پفنینگ، مسئول مأموریت صندوق بین المللی پول در تاجیکستان، در میان گذاشتم.
The NBT here in Tajikistan is the supervisor and the lender of last resort. So in that sense, its function is to support the banking system.
بانک ملی تاجیکستان وظیفه نظارت و سرمایه گذاری بانک های تجارتی را بر عهده دارد و از ثبات سیستم بانکی پشتیبانی می کند. توان پرداخت پذیری بانک های تجارتی تاجیکستان کافی نیست و بانک ملی موظف است به این بانک ها کمک کند تا ورشکسته نشوند. بخصوص در این شرایط بحرانی باید که مسئولیت بانک ملی بیشتر احساس شود.
These are part of the normal functions of a central bank, of course, during the financial crisis. These have come much more to the forefront.
این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان از سال 2001 اداره رهبری سه بانک تجارتی در تاجیکستان از جمله بانک دوشنبه، ایام و اولیمپ را بر عهده گرفته بود، ولی همکاری و اداره این بانک ها از سوی بانک ملی نتوانست از مفلس شوی این بانک ها جلوگیری کند و در نهایت کار بانک ملی مجوز در باره فعالیت این بانک ها را فراخواند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همین خیل استید نجون بید یک اکس بیرین.
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آن چه میبینم آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما به سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org وارد شوید و در این آزمونی رادیوی آزادی شرکت بورزید. شاید اقبال برای شما بخندد و یکی از سه جایزه رادیوی آزادی نصیب شما شود.
حتما برای دریافت جایزه های سامانه azadi.org وارد سبقت شوید. اما فعلا در سامانه اینترنتی ما یک موضوع اولی موردی بحث خوانندگان پیشبری رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهور امام‌علی رحمان و وکیلی مجلس شهر دوشنبه. چند از نامه‌های اخیری در این باره رسیده را مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه میرسید سلطان خلاصه می‌کند.
پیشنهاد شدن نامزدی رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهور تاجیکستان، برای شرکت در انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه بحث و واکنش‌های زیادی خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی را به بار آورده است. این بحث خوانندگان را به دو گروه جدا کرده است که یکی از این تصمیم جانبداری می‌کند و دیگری مخالف آن است. خواننده با نام مستعار بنام نوشته است که این تصمیم بیانگر آن است که در تاجیکستان پرزیدنتی میراثی می‌شود. یک نفر دیگر گفته است در تاجیکستان باید قانون قبول کرد که اعضای یک خانواده نتوانند به وظیفه‌های رهبری دولت راه داده شوند. اما سلام میگوید هر یک شهروند تاجیکستان نوابسته از کی و فرزند کی بودنش عضو جامعه است و حق پیشبری نامزدی خود را دارد. نفر دیگری که با نام مستعار سنایپر شهر می نویسد چنین نظر دارد که رستم نباید وکیل شود. اما اکرام جواب داده است که این اقدام خوب است، زیرا رستم در نوبت خود جوانان بیشتر را به سیاست و بنیادکاری جلب خواهد کرد. خواننده میگوید متاسفانه در تاجیکستان اگر تقوا و پول باشد برای صاحب منصب شدن به دانش احتیاج نیست. ماکسیم گفته است در دولت دموکراتی منصب نباید میراثی شود. منصور جان میگوید اگر منصبداران فرزندان خود را با چنین راه روی منصب میارند پس انتخابات چه لازم است. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر گفتنی دارید میتونید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
این بود خلاصه چندی از نامه های رسیده به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه برنامه ما و شما درباره چاپ شدن برگه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان، شبنامه های حزب من شده تحریر علیه خریداری سهمیه های راغون، به 8 سال زندان محکوم شدن رهبر اداره گمرک فرودگاه خوجند و اعمال مأموریت بیرونه در صاحب کار بانک که به خطر ورشکستگی دچار شده است صحبت کردیم و مجله شامگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
گلی بادم گلی بادم نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. گلی بادم گلی بادم نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم.
نشر جانبسته مجله شانگوهی جمعه 13 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این برنامه من میرزای سالم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعتی برنامه. آشوب یا نخستین تلاش به سوی استقلالیت، سالگرد 20 رویدادهای خونین بهمن ماه سال 1990.
30 مورد پرجنجال استفاده دوپینگ در پیشروی افتتاح بازی های زمستانه المپی در وانکوور.
بیمه تیبی برای زنهای حامله، بیمه تیبی برای زنان حامله در فرخور.
داستان یک زنی بدخشی راننده تنگین.
و آیا پایان زمستان کجاست؟ آب و هواشناسان میگویند هوای سرد در تاجیکستان تا یک هفته دیگر باقی خواهد ماند.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی از نشر جانبسته مجله شانگوهی جمعه 13 فوریه میشنوید. امروز جمعه 12 فوریه بواسطه میشنوید. امروز 12 فوریه سالگرد 20 رویدادهای خونین بهمن ماه سال 1990 است. رویدادی که تلاطم 5 ساله جنگ بعدی شهروندی تاجیکستان پخشش کرد و دریای خونی که در آن 5 ساله جنگ ریخت بهمن ماه را با همگی 25 قربانیش زیر سایه بزرگ خود قرار داد. به اندازه‌ای که این حوادث اکنون طوری به نظر میرسد، سفرگل گویا به باد فراموشی سپرده میشود.
در واقع میرزا، امروز هم که از آن حوادث خونین 20 سال میگذرد، در پایتخت تاجیکستان حداقل به یاد قربانیان بهمن ماه مراسم صورت نگرفت. تنها سنگ یادگاری هم که به یاد شهیدان آن حوادث در مرکز دوشنبه گذاشته شده بودند نیز در چند سالی پیش برداشتند و با همین گویا آخرین خاطره این صحیفه تلخ تاریخ نوین مردم و کشور ما را از یادها پاک کردند.
و این در حال سفرگل که در کشورهای دیگر شوروی سابق از جمله در آذربایجان اعتراضهای تقریبا همزمان با حوادث بهمن ماه تاجیکستان علیه سلطه شوروی صورت گرفته را رمز مهمی تلاش این دولت‌ها به سوی استقلالیت میشناسند و ارج میگذارند. اما گناهگاری بهمن ماه در دوشنبه کی بود و فرمان ترک شدن به سوی مردم را در آن روزها کی داد و نقش این رویدادها به تحولات بعدی در تاجیکستان چگونه بود؟ به این موضوع در یک گزارش ویژه همکاری ما سید قاسمی قیامپور پرداخته است.
20 سال پیش در شهر دوشنبه در نخستین تظاهرات گسترده در تاریخ نوین تاجیکان خونی ناحق ریخته بود. 3 روز از 12 تا 14 فوریه در پایتخت حادثه های به وقوع پیوستند که تاجیکستان را تکان دادند. در پاسخ به طلب مردم برای تشریح آوازه ها درباره با فراریان ارمنی دادن منزل سوی آنها آتش گشوده شد که بر اثر آن 25 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. اصلا تاریخ حوادث بهمن ماه از روز 17 ژانویه سال 1990 سرچشمه میگیرد. آن روز نیکلای ریشکوف رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی با صدور یک امر مقامات تاجیکستان را موظف کرد که فراریان ارمنی از آتش نزاع قومی در باکو را موقتا در مهمانسرا و استراحتگاه ها جایگیر کنند. آوازه ها درباره با تاجیکستان آوردن ارمنی ها و سوی حکومت در اختیار آنها گذاشتن چند بنای نو ساخت در محله زرفشان شهر دوشنبه با زودی میان مردم فقیر پایتخت و اطراف آن و ویژه مردم موضع کوه دامن پهن شدند. میان آنهایی که سالها در شرایط سنگین و در آرزو و در انتظار منزلی بهتر میزیستند. عبدالله حبیبوف یکی از شاهدان حوادث بهمن ماه و آن زمان رهبر بخش سیاسی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید آوازه ها در حال پخش شدند که نارضایتی مردم از سیاست اجتماعی حکومت روز تا روز افزایش می‌یافت. و هم مردم را در میدان کنار بنای کمیته مرکزی حزب کمونیست آوازه ها جمع آورد و یا نفرهای و گروه های آنها را برای تظاهرات تشویق کرده بودند. روز اول 11 فوریه همایش تقریبا نیم ساعت ادامه کرد و از کمیته مرکزی تقاضا شد که رسا بعد از یک شبانه روز آوازه ها درباره با گریزه های ارمنی دادن منزل ها را تشریح کند. عبدالله حبیبوف مطمئن است که مردم آن زمان به تحریک یگان گروه نیاز نداشتند و روز 12 فوریه هزاران نفر محض به خاطر دادخواهی نزد بنای کمیته مرکزی حزب کمونیست جمع آمدند.
یکان کس آدم ها آوازدگی نبود، همین در دیگ دوشیده شده بود، همین کار دوشیده شده بود از بس که وضعیت اقتصادی پاس بود، کار نبود، یک اینتلیجنس خیلی با قوت اومد. برای من هم دیگه به همین مسئله دوشیده شده بودن و همین مسئله اومدن ارمان ها این یک سبب شده بحانه ایشد. من یک اطلاع دارم که 150,000 اویله در تاجیکستان نوبت خونه ده بودن از مردم محلی. من وقتی که اون بحانه من ارمان ها دوشید من بحانه شد و مردم بر اومد.
عوامو بوری کریموف دیگر از چهره های معروف آن ایام و معاون سروزیر و رئیس گوسپلن وقت تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد و میگوید چند گروه برای به میدان خواندن مردم تلاش میکرد و هر گروه هدف های خود را داشت.
ببینید من نمیتوانم مثلا اسمی نفرا را نام بر کنم، لیک عنیق بود که مثلا یک گروه روحانی، گروه های دیندار به مسجد ها رفته مردم را میگفتند که به میدان ها روید، ارمنی را بهانه میکردن و آمدن گریزه ها را بهانه میکردن و یعنی که از بین بردن سیستم را و حزب کمونیست دیگر دیگر. آنهایی که مثلا خود را دموکرات میگفتن آنها را مردم را جوانان را به میدان میکشیدن که بس است کن این سیستم باید از بین برود، ما باید آزاد باشیم، استقلال باشیم، چون کشورهای ساحل بالتیک اونها هم مردم را به میدان میکشیدن. آنهایی که در وظیفه بودن میخواستن وظیفه را بالاتر بگیرن، اونها را مردم را به میدان میکشیدند.
شاهدان حوادث آن روز و سیاست شناسان مطمئنند که اگر کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف و یا دیگر از رهبران وقت کشور در لحظه های اول نزد مردم حاضر می شدند و وضع را تشریح می کردند، شاید تظاهرگران نیز به زودی میدان را ترک می گفتند. و اما از در کمیته مرکزی کسی بیرون نمی شد و این خشم و غضب را افزون تر می کرد. زمانی که محکموف عاقبت نزد مردم آمد، علاقه دیر شده بود و پای افزالی که سوی او انداختند بیانگر این همه قهر و غضب افزون بود. بعد از شروع تیرپرانی و ریختن خون اولین تظاهرگران در مرکز شهر شروع قیام برخاست. مردم بیشتر به خشم آمدند و همزمان گروه به شکستن تیرزه های بناهای اطراف و آتش زدن دکان ها شروع نمود. حاجی اکبر توراجانزاده قاضی تاجیکستان و یکی از میانجیگران بین حکومت و مردم به شور آمده میگوید که به نظر میرسید این همه حوادث تحمیل شدند. او میافزاید که روز دوم تظاهرات زمانی که ارمنی ها توسط هواپیماها به یریوان فرستاده شدند امکان جلوگیری از ادامه تظاهرات موجود بود.
واقعا ما فرداش روز 13 دو هواپیما 254 مهاجرای ارمنی را فرستادیم به یریوان به ارمنستان. خودش این نشان دهنده اون بود که در حقیقت مهاجرا آمده بودند، اگرچه حکومت اینو میپوشاند. خب وقتی که میخواستیم اینا رو بفرستیم، من از مقصود اکرام خواهش کردم که اون وقت ایشان اعضای کمیته مرکزی بودن، حکومت آخر بالاخره شوروی بود، که از تلویزیون بیاین همینا رو رفتنش نوار برداری کنن و به تلویزیون در شب پخش کنن که من مهاجرا رفتن و بنابراین دیگه برای گرد هم آمدن روز 14 ضرورتی نیست. لازم باشد گفتم منم مراجعه میکنم به مردم که مسئله حل خوش یافت، مهاجرا برگشتن، مردم دیگر جمع نشود.
با گفته جناب توراجانزاده حتی با اصرار زیادی او کسی از کارمندان تلویزیون حاضر نشد که این همه را نوار بردارد و توسط نمایشیان از طریق جهان‌نما مردم بشور آمده را آرام کند. حاجی اکبر توراجانزاده می افزاید که محض این گونه مناسبت او را در عقیده نیت ناپاک گروه در این حوادث مطمئن ساخت. تا 3 روز از ضرب تیر 25 نفر کشته شدند. 10 نفر با جراحت ها از تیر و کارد به بیمارستان انتقال یافتند. و اما سوالی که امر تیر کشادن از سوی کی صادر شده بود تا هنوز بدون پاسخ است. میخائیل گرباچوف رهبری وقت اتحاد شوروی در یک مصاحبه گفته بود که شروع تیراندازی بدون امر اصلا غیر ممکن بود و سند با امضای کسی را که فرمان تیرپرانی را داده است میتوان در بایگانی ها پیدا کرد. بعضی شاهدان حوادث و وارد به دالان‌های حکومت ادعا دارند که در این باره رهبران تاجیکستان و اما با توصیه کرمل و کمیته امنیت ملی اتحاد شوروی تصمیم گرفتند. بوری کریموف میگوید که او شاهد گفتگوزاری رهبران اول تاجیکستان برای استفاده از نیرو علیه تظاهرگران بود.
مثلا من در یکی از نمیدونم اون بیورو بود با اصطلاح آن وقت یا مجلس حضور داشتم که در اومد گپ مثلا کشلاکوف گفت که برای ترساندن امه میتوان تیر کشاد. وقتی که اون چنین گفت، من گفتم چکل میتوان تیر کشاد، به اصطلاح رکشت میتوان مردم را، خون مردم را ریزان. و این صحبت بود که من در دوامش واردی تالار شدم که سران کشور 10-12 نفر مصلحت میکنند. تا این وقت چی سخن میرفت من نمیدونم، لیکن ما یک چیز رو امروز خوب باید دانیم که در بهمن ماه مخصوص حکومت، مخصوص سران آن وقته کشور به خاطر پایدار نگاه داشتن حزب کمونیست و کرسی های منصب خود خون ناحق ریختند.
برخی از مصاحبان ما میگویند که شروع به نظامی ها و غارت مغازه ها و به آتش کشیدن دکان ها، برخورد های قومی در برخی از محله های پایتخت یک عملی طرح‌ریزی شده بود تا که تظاهرات را چون عملی اوباشانه و تخریب کرانه جلوه بدهد و به این وسیله از تحکیم روند دموکراتی و آزاداندیشی در تاجیکستان جلوگیری کنند و موقع حزب کمونیست را پا بر جا باقی گذارند. باری اخیر پیوندان قربانیان بهمن ماه در مراسم یاد بود، در کنار سنگ یادگاری که در نزد چایخانه راحت گذاشته شده بود، بهمن ماه سال 1992 جمع آمده بودند. بعدن در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد و بهمن ماه با گوشه فراموشی افتاد. سنگ یادگاری شهیدان بهمن ماه نیز به طور اسرارآمیز غیب زد. اشوربای اماموف سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید که یادبود قربانیان بهمن ماه امری واجب است. در پاسخ به سوال ما درباره امکان از سر گرفتن تحقیق و به مجازات کشیدن گناهکاران اصلی بهمن ماه، اشوربای اماموف گفت:
امروز در سطح دولتی برای واقعاً صفتمونه، یعنی ابیکتیونه تفتیش کرده خلاصه براوردن، همین امکانیت نیست. چونکه آدمایی که به همین کار همراه بودن، اونا هنوزم یا در سر قدرت هستن یا در سر قدرت بزرگی ها تاثیر خیلی کمون دارن.
با گفته او، محض به همین سبب بعد از استقرار صلح در تاجیکستان نیز مقامات برگزاری مراسم های یادبود را از سر نگرفتند. شاعره معروف تاجیک گل رخسار نیز با این گفته ها موافق است.
این چیز طبیعی است. هر یک حکومت، هر یک دولت مسئله و درد و غرور و شهرت خودش رو دارد و کار میتونه بلوه. مثلا تیر باران کردن خونه سفید دیکتاتور با فرمان یلسین در روسیه کسی باید نمیره. این کار شوخی نبود، اونم قربانی خیلی زیاد داده بود و باید ناوردن این چیمین معنی ندارد که اونو در یاد ندارن، اما در یاد دارن. اما این حادثه و واقعی که ما برای من شما اینقدر خونیم بدن و ما قربانی دادیم از یارو دوستمون، این چیزا علاقه برای این مردم به تعریف رفتن، به تعریف مبدل داشتن و اینا تعریف خود رو می نویستن.
برخی حد می زنند شاید سببی به تفاوتی حکومت فعلی به حوادث بهمن ماه این است که جنگ شهروندی چند ساله این حادثه را به گوشه فراموشی برد. عقیده دیگری نیز معمول است که شاید مقامات فعلی تاجیکستان تا هنوز نمیدانند آن حادثه ها را چی گونه ارزیابی کنند، چون آشوب ضد حکومتی و یا چون قدم در راه بیداری ملی و استقلال واقعی تاجیکستان.
یاد از قربانیان بهمن ماه سال 1990 در سالگرد 20 آن رویدادهای خونین. اما در ادامه مجله شامگاهی ادامه موضوعهای تاجیکستان، در ناحیه فرخور برای نخستین بار در منطقه کلاب 150 زن حامله شرطنامه بیمی بستند. مسئولین اداره سغورته فرخور میگویند اگر یک زن با آنها به مبلغ 5 سومان شرطنامه بندد، در صورت زایش مشکل و آسیب دیدن آنها به این زن 100 سومان کمک خواهند کرد. در صورت فوت زن هنگام تولد، اداره سغورته تا 3 سال هر ماه به مقدار 30 سومان به کودک زنده مانده او شیر پولی خواهد داد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما در منطقه کلاب احمدی.
در ناحیه فرخور برای نخستین بار در منطقه کلاب 150 زن حامله شرطنامه سغورته طبی بسته است. امام روزیف رئیس سغورته ناحیه مذکور میگوید اگر زن با اداره آنها با مبلغ 5 سومانی شرطنامه بندد، در صورت مشکل تولد کردن و آسیب دیدن، آنها به این زن در حجم 100 سومانی کمک خواهند کرد. اینچونین در صورت وفات کردن زن به هنگام تولد اداره سغورته تا 3 سال هر ماه به مقدار 3 سومونی به کودک زنده مانده شیر پولی خواهد داد. جنوبی روزیف میگوید
قایده نظامنامه سغورته تیبی اگر در دوره تولد مادر فوتیده ماند تا 3 سالگی همون کودک با تا 3 سومون شیر پولی میتیم با شرطی که در تولدخانه عملیات جراحی قطعی گذشتگی باشد. اونجا بود در نظامنامه هم نشان داده شده است که این سپرافکا پر میکند، اکت پر میکند.
در همین حال جمالبیر رحیم و یک سکین فرخور میگوید هیچ زن نمیخواهد هنگامی تولد مشکلی داشته باشد، ولی در این مورد زمانی که کارمندان اداره سغورته نوحیه آنها رو به چنین کار دعوت کردند برای بستن شرنامه روزی شدند. وای میگوید
ما شاورد خدا میگیم که سوخ سلامت تولد کنین و اومدن که سغورته کنین قتی مومدوی محله می کوچمون که سغورته کنین خیر همه روزی شی سغورته کردن خدا که زنه کومدار خودش نگاه میکنه دیگه.
فعلا برای اولین بار است که دوام چند ماهی اخیر در یک نوحیه منطقه کلوب زنهای حامله سغورته میشوند، ولی طبق اطلاعی رسمی تا کنون یگان نفر زن حامله سغورته شده هنگام تولد در زایشگاه آسیب ندیده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
ایراه شرطنامه ویژه بیمه تیبی برای زنان حامله در ناحیه فرخور. از کارنامه زنان کوهستان چنین نام دارد مطلب نوبتی برنامه خبری ما. این مطلب پیرامون کار و زندگی زلفی امام بردی و یگانه بانوی راننده تنگیم در بدخشان است که در مسیر خاروغ راشقلعه مسافر میکشاند و از همین حساب روزگاری خانواده اش را تامین میکند. مسافران میگویند که هنگام سفر با این بانوی راننده خود را راحت و به خطر احساس میکنند. خوب من اینجا اکتفا میکنم و رشته سخن را به امیرزا جلال شاه جمال خبرنگاری آزادی در بدخشان میدهم.
در روی بین خوروغ و مرکز نویروشقلعه امان و تنگیم او سیر کورند و موقعشان رو در زمستان سیر برف نیز با دیگر نمودهای نقلیات خرد مسافرکش دادنی نیستند. زلفه امامبردی و یگانه بانوی راننده تنگیم او در بدخشان در این مسیر به مردم خدمت می رساند و مسافران می گویند که هنگام سفر با این بانو خود رو راحت و بی خطر احساس می کنند. سعدانشو جبوتلشو یک دانشجو از نوی روشقلا می گوید که زلفه رو مسافران برای خوشگپیش دوست می دارند و دلپورت با وایم سفر می شوند، زیرا در برخی از حالتها اگر مسافر با سبب روکرو پرداخت کرده نتواند آن و چین بر جبین نمی کشد و با التفات می ماند. وی گفت زلفیه انیوز از سنف پنجم با پدر رانندش که در روی خوروغ اشبور میکشند دستیاری میکرد. پدر شوق دخترش رو دیده زلفیه رو با خود چند بور به شهر اوش جمهوری قرغیزستان برد. در این سفر رو زلفیه خوبی او و دشبور اوی کسب رانندگی رو احساس کرد. بعدن در دیگر نیوز با افتماشین بورکش با میوم میومد در برخی از موردو زلفیه سر چند برک مینشست. زلفیه یادوار میشود
از سنف پنج قطعه اتم سر کردو من شوفری وجده این رفتیم کجای رفت قطعش گرفت مرا ماشینو زیل بودن ریموند کردیم مطور سبرفت کردیم مکن با اومخ شدم.
زلفیه بیان داشت که مادر یوم نورسی بر رانندگی از روی شوق و رغبت مناسبت میکرد و گمان نداشت که این کسب برایش تقدیر ساز میگردد. با گفته زلفیه در شرایط بیکاری شوهرش و صاحب دو فرزند خردسال بودن خانوادهشون که در دیوت دور دست قرار دارند رانندگی و مالک تنگیم بودن برایشون یگانه وسیله حل مشکلات اجتماعی است و از این روی مجبور شده است در قطار مردان کمر بندد. زلفیه یکچند سال راننده مدیر بیمارستان مرکز نوی روشقلعه بوده میگوید که اگرچند کار در مؤسسه آسان‌تر است اما ضرورت اجتماعی او را وادار کرده است که به نقلیات مسافرکشانی روی آورد.
کسی که میتواند کار کردن و برای زندگی میشد
وقتای آخر در خوروغ چون در دیگر شهرهای کشور بانوان زیاد را دیده ممکن است که سر چنبرک مرسدس و تویوتا سیر دارند. زلفیه میگوید و شوخی از ونگورون که زن بالای چنبرک ماشین را به بیوزینه در دستش نارنجک تشبیه میدهند که هر لحظه میتواند خطر ایجاد کند ناراضی است و باور دارد که بانوان رانندگان با احتیاط و با دقت بوده خیلی کم با ویران نمودن قاعده اوی حرکت روح میدهند. با گفته زلفیه اسب رو انوز پیش از به سفر برآمدن در خانه باید خوب نگاه و بین کرد. این است که اگرچند زلفیه تابستان زمستان سیرکور است اما کسب رانندگی با اوست نمالاتش بازم افزوده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
انتخابات انتخابات 2010
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سرقط،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نو تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان گرامی، تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حتما توسط رادیوی آزادی دنبال کنید. اما در ادامه مجله شنگاهی یک موضوع ورزشی. روز 12 فوریه در ورزشگاه بی سی پلیسی شهر ونکوور کانادا مراسم با تنتنه گشایشی بازی های 21 زمستانه المپیک برگزار می شود. در رفع افتتاح این بازی ها کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که 30 ورزشکار را به دلیل کشف دوپینگ در خون و بدن آنها در جریان مسابقات پیش از المپیک از حق شرکت در المپیاد ونکوور محروم می کند. اکثر این موارد های دوپینگ در بیاتلون و لیژرونی با مسافه های طولانی، یعنی در آن انواعی ورزش که کسب نیروی بیشتر توسط دوپینگ به ورزشکار در برابر رقیبانش امتیازی بیشتر می‌دهد، کشف شده است.
و میرزا، آژانس جهانی ضد دوپینگ گفته است که به خاطر دفاع از عدالت، هویت و ملیت ورزشکاران مجازات شده را فعلا فاش نمی‌کند. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک ژاک راگه گفت که از بس که 11 مورد کشف دوپینگ در نوهای زمستانه ورزش در سال گذشته به روسیه ربط میگیرد، او این موضوع را مستقیما با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدیف و وزیر ورزش آن کشور در میان گذاشته است.
در واقع سفرگل در چنین سطح عالی روسیه مطرح کردن مسئله شاید به این دلیل هم باشد که مسکو عادتا هر موردی با استفاده دوپینگ ایدور شدن ورزشکارانش را با حساسیت زیاد قبول میکند، و در حالی که در کشورهای دیگر چنین ورزشکار صرف نظر از خدمتهای سابقه شدیدا مجازات میشود، در روسیه مثل رسم شده است که از ورزشکاری با دوپینگ به دست افتاده قهرمان بتراشند و توسط همه رسانه ها او را یک قربانی توطئه جهان علیه روسیه حتی به قلم دهند.
اما میرزا، در این اواخر موضع گیری ها در مسئله دوپینگ در روسیه مثل که تغییر میابد و کارشناسان رشته و خود ورزشکاران معروف روس موضوع را از این زاویه مطرح و بررسی میکنند که اگر روسیه در واقع میخواهد آبروی بلندش در جهان ورزش را حفظ کند، باید با دوپینگ مثل همه شدیداً مبارزه برد.
خب سفرگل، این بود آنچه که مربوط می شود به پهلوهای بین المللی بازی های المپیک ونکوور. اما تاجیکستان را در این بازی ها تنها یک ورزشکار و آن هم لیژران اندری دریگ نمایندگی خواهد کرد و او علاقه روز شنبه به سبقت المپیک شروع می کند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی نظر الله لطیف از شهر دوشنبه.
به برنامه بازی های 21 زمستانه المپیک در شهر ونکوور کانادا تا 28 فوریه ادامه خواهند کرد 15 نوع ورزش مانند لیژرانی کوهی، بیاتلون، بوبسلی، خاکی، رقص روی یخ، کنکی تازی و غیره شاملند. شرکت کنندگان این بازی ها برای به دست آوردن 86 مجموعه مدال ها تلاش خواهند کرد. محمد شاه عبداللویف، سردار شعبه روابط خارجی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در المپیاده ونکوور هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 6 نفر از جمله 2 ورزشکار شرکت می‌ورزد. جناب عبداللویف افزود
درباره اندری دریگین گفتنی هستند که این ورزشگر مهارت خیلی خوب دارند، در 4 نمود قوه آزمایی در بازی های المپیک برآمد میکند، آید به لیژرانی کوهی، و ما همین را در نقشه داریم که اگر به مدال المپیک نائل نگردیم، ما باید که از دیگر کشورهای آسیای مرکز در صف پیش باشیم.
ورزشکاری پرتجربه اندری دریگینی 32 ساله برای بار سوم است که در بازی های المپیک زمستانه تاجیکستان را نمایندگی میکند. وی در سبقت لیژرانی کوهی که 13 فوریه شروع میشود هنرنمایی خواهد کرد. ولی لیژرانی جوانی تاجیک علیشر قدرتوی 24 ساله در المپیاده ونکوور به حیث تجربه آموز شرکت میورزد. باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک برای سومین بار است که در بازی های زمستانه المپیک تنها در یک رشته لیژرانی کوهی شرکت می‌ورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان در بازی های زمستانه المپیک در ونکوور. از این نظر سفرگل، در ونکوور هم از آن شکوه دارند که هوا امسال در اینجا به طور غیر عادی گرم آمده است و به خاطر تامین شرایط برگزاری مسابقات مسئولین المپیاده حتی مجبورند به محل برگزاری این مسابقات توسط ماشین ها برف بکشانند.
عجب میرزا، باید به این مسئولین گفت که از تاجیکستان به ونکوور برف بکشانند که در این شب و روز در اینجا خیلی برف فرامون ریخته است.
دقیقاً سفرگل، اما میترسم که ما با دوباره راه مثل آب ثروت ملی تاجیکستان اعلام کنند و در عوضش از کانادا پولی کلان طلب کنند. اما سفرگل، هواشناسان تاجیک چی میگویند؟ این آب و هوای سرد و تاخت و تازش در تاجیکستان تا کی ادامه خواهد داد؟
ولی میرزا، من این سوال را در یک گفتگو با جمیله بیدولویه و یک مسئولی خدمات هواشناسی تاجیکستان در میان گذاشتم. به این صحبت گوش بدهیم.
بردن بوریشود به نمود برف در چی در وادیو و چی در کوهو اساسا در دوره از 12 فوریه تا 14 فوریه پیشگوی کرده می شود و بعدا در نیمه دوم روز 14 فوریه علاقه در وادیو بوریشود قطع می کردد و باز یعنی که بردن بوریشود به نمود برون یعنی که بیگوی 17 فوریه تا 20 فوریه پیشگوی کرده می شود.
مطابقت میکند باد و هوای امسال تاجیکستان با تمایل های جهانی؟ من گرم شوی سرتاسری گفت
در جمهوری ما من 20 سال اخیر یعنی که هر سال با هر نمودی یعنی که هوا دچار می شود، از اون جمله اگر مثال بیاریم 2001 یکی از سال های خشک بود و بارشود قریب که نه در فصل زمستان و نه در فصل بهار بارید، لیکن بعدا سال های علایده یعنی که اگر سال های علایده گیریم بعد به نمود 2005 2008 2009 باز بارشود میاد بسیار بورید که این نشانه اون است که یعنی که هر گونه پروسسور که در سیستم خودشون در فصل زمستون هوای نمناک و در دوران این بویسی بردن بورون در وادیو و بویس تیز تیز بردن برفو در کویستون میگردد.
شما وقتی که بعضی هوا را میسنجد یا اینکه پیشگویی میکنید با تقویم مردمی تکیه میکنید؟ مثلا چیله کلان، چیله خورد استفاده میکنید از اون؟
نه، دارم این تجربه کاری خودم و ما اساسا از تکنولوژی موثر اساسا استفاده میبریم، از مدل های متماتیکی استفاده میبریم. افسوس که از این یعنی که از این چیزهای مردمی قریب استفاده نمیبریم. ممکن است در خونه درباره این گپ رفته رودم، لیکن در کور هر روزه خودمون این چیزها رو عموما استفاده نمیبریم، چون که اساسا با خریدای سینوپتیکی، با خریدای اقلیمی، با یعنی که معلومات های بسیار ساله، معلومات های تجلی.
جمیله جان، شخصا خود شما به همین تقویم مردمی اعتماد دارید؟ مثلا بینید که بسیار وقت درست میبراید چیله کلان هم میگویند که با توازن است، آرام است، ولی چیله خورد همیشه جوانی میکند.
ما در نوبت خودم اگر همچون متخصص این گفته رو اینکار کردنی نیستم و اینکار هم نمی کنم، چون که در حقیقت هم در وقتی جوانی، در وقتی مکتب خونی از مادر کلان و از آدم های سن و سال کلان ما بسیار این چیزها رو نفهمیدیم.
تشکر جمیله بیدلویوا بود، کارمند مسئول خدمات هواشناسی تاجیکستان، که میگوید بارشات برف تا 14 فوریه ادامه یافته، سپس به باران میگذرد و سر از 17 فوریه هوای تاجیکستان دیگر باره رو به گرمی خواهد آورد. شنونده عزیز، اینجا میرسیم به پایان مجله شنگوهی جمعه 12 فوریه. شما رو تا 3 ساعت در این برنامه ها من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من سفرگل علیمی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکردیم. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما میتوانید صبح شنبه از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه تقدیم میشوند دنبال کنید.
تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، شب خوش و خدا نگهبان.
چشمانی شهلا آنقد و بالا دیوانم کرد رقصی تو والا، چشمانی شهلا آنقد و بالا دیوانم کرد رقصی تو والا، گیله گیله کردی تو از من کاش که بدانی رازی من، چرا چرا دستم نیاری بیش از این مکن جدایی، عشقانه کنی تو از دو آوردی دلم را بشو، آن لبانی نوشینی تو مثل دانه های انگور، مثل دانه های انگور. لی لاله فروزه دلی که من دارم، زیگیش کی توستمی حاصله که من دارم، عجب مستان سرایت طبه که من دارم، چو زلفی تو سیاه هر شبه که من دارم،
گیله گیله کردی تو از من، کاش که بدانی رازی من، چرا چرا دستم نیایی، بیش از این مکن جدایی، ایش همه کنی تو از دور، آوردی دلم را بشور، آن لبانی نوشینی تو، مثل دانه هایی انگور، مثل دانه هایی انگور. این فضای افسرده را موسمی بهار.